رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام، در این روزها از رویدادهای فاروق درست یک سال می گذرد. شب 23 و 24 ایول نیروهای دولتی به بعضی از محلات شهر فاروق حمله بردند. مقامات رسمی می گفتند که از قبل این عملیات تهیه شده بود و آنها محلی بودوباش این گروه ها را آموخته بودند و حمله دقیق به همان محلات انجام گرفت که این گروه ها قرار داشتند. تا کجا این ادعا درست است؟ آیا راه های دیگری حل بحران فاروق سال گذشته وجود داشت یا نه؟ ما برای گرفتن پاسخ به این سوال به استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه سیف الله سفروف، تحلیلگر و معاون اولی رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان و امنیت عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و تحلیلگر را دعوت کردیم و در خط تلفن از فاروق با ما بوی محمد علی بخش روزنامه‌نگار و تحلیلگر پیوست هستند و من هم اینجا نور محمدی خالزاده در استودیوی شهر پراگ گردانندگی این برنامه را بر عهده دارم. جناب سیف الله سفروف، بیایید با شما اجازه دهید با شما آغاز میکنیم. تا کجا مثلا به نظر شما راه‌های دیگری حل بحران فاروق وجود داشت بجز از عملیات؟
چنین بها دادن که گویو آن در گزارش امروز نیوز خواندم گویو که حکومت با یک قسم کشور هجوم کرد، این اصلا معنای منطقی ندارد، زیرا حکومت فقط میتواند به مقابل جنایتکار هجوم کند، به مقابل اونهایی که سرحد رو ویران کردند هجوم کند. و البته همه مردم تاجیکستان میدانند و در روزهای 24 ایول سال گذشته هم در سامانه ها بسیار انتشار شده بود که از طرف افغانستان هم قواه ها به سوی سرحد تاجیکستان آمده ایستادند و اونها نیتی گذشتن از دریای پنج را دارند. البته همه ای چه میگن مسئله هایی که در دنیا هست راه های حل گوناگون دارند. مثلا میتوانند راه گفتوشنید هست، راه با راه مثلا تفتیشاتی یا اینکه تحقیقاتی حل کردن این اون مسئله هست، راه محدود کردن همون گروه ها هست و غیره و کذا. لیکن این انتخاب همون ساختارهای قدرتی بود که با همین خلاصه آمدن و البته ما حق ندارم که با فعالیت اونها دخالت کنیم و بگویم که این راه درست بود و این راه غلط. اونها کار خودشان را انجام دادن و حالا ما فقط میتوانیم که دویر من این مسئله بحث کنیم خلاص.
بله، ببینید من در همین رابطه با آقای عبدالنظر میخواستم سوال کنم. ببینید نیروهای دولتی میگفتند که محل بودوباشی این نیروها را در فاروق میدانستند. اگر میدانستند این راه ها را، چرا از راه های دیگر استفاده نکردند؟ یا شما فکر میکنید که کشتار جنرال عبدالله نظرف نیروهای دولتی را به غضب آورد و اونها تصمیمشان را دیگر کردند و دست به عملیات نظامی زدند؟ آقای عبدالنظر،
اولا باید بگفت بنده این عملیات را محکوم خواهم کرد. حکومت ها اولا قبلا باید اثبات میکردن که جناب عبدالله فش جانب باشندگان شهر فاروق کشته شد و یا که از جانب گروه های دیگری که میخواستن در بدخشان یک نزاع بوجود بیارن، اولا باید این را اثبات میکردن. و دوم که امروز حضور جناب سیف الله گفت که این حقوق وزارت های قدرتی است. به فکر وزارت های قدرتی هم باید طبق قانون های جمهوری تاجیکستان عمل کنه، نه با اختیار خود. و اون مردم را جنایتکار گفتن خیلی بر محل است جنایتکار بودن و نبودن نارا سود اثبات میکنند، نه سیف الله سفرزاده نه و وزیرای قدرتی جمهوری تاجیکستان. بلکه این بندیشه من، حکومت اگر میخواست که در تاجیکستان آباده و احترام به جناب رئیس جمهور باشد با طبق قانون کار میکردن و خود طالبه کمانبک خود نماینده وزارت امنیت جمهوری تاجیکستان است و در رتبه پلکانک است. و اگر او جنایتکار میبود، چرا او در وزارت امنیت کار میکرد؟ و وزیر میتوانست او را اولا قبلا از وظیفه استعفا میداد و سپس میتوانید او را به جاگاری میکشید. لیکن بندیشه من، حکومت این قضیه را قبلا تعریضی کرده بود و خواست که در خون مردم بدخشان یک ترس و حراس درآورد.
من میخواهم که جناب علی بخشوف را از خارق با صحبت دعوت کنم. جناب علی بخشوف، این گروه هایی که حالا از آنها گروه های نمیدانم سرکش نام میبرند، شما فکر میکنید که واقعا هم از کنترل دولت خارج شده بودند؟
یک فرمان در یک مقاله خود در ماه آگوست در آرز فلیم سنی مطلع نویستم پورا فکرم خودم نویستم. خودم میگرم که این نفرها علاقه اینا یک جنایی بودن که اونا در گیز پر آدم های علاقه داشتن. لیکن آخری برای کماندانی که اونها برای جنگ تور بودن در برشان علاقه اون نشده گیدن. اون یراقی جنگ کرده یراق هزار خوده آلا مگر خوان در کلی توشتان یراق پیدا جنگ تنه ممکن است. لیکن اون وقت میخواد ما چشدار بودیم که خود خود پروکراتور و سود و دیگر تشکلات های دخلدار انبیدی و دیگر وقتی گرسته یک بارا مثلا سنجیده، اما کسی که گناهکار همین مثلا بود بجواب بری میکشن، اما ما چشدار می بودیم و وقتی کلاها در اینجا داخل شده ما هم دومان کردیم که یک قوای مهم میدوند و اصلا آدم ها را کسی که برای کار بودیم که چیز بود گرسته اونا قطعی همه مثلا پرس و پرس میکنند.
بله ببینید، بعضی از خوانندگان سامانه رادیوی آزادی هم در پایان مقاله هایی که راجع به این رویدادها به نشر می رسید می گفتند که از آن سوی مرز، یعنی از طرف افغانستان، هم تهدیدی مرزی یا امنیتی وجود دارد و گویا جانبی دولت یکی از سبب های انجام دادن عملیات نظامی در خارو گویا همین مسئله بود. جناب سیف الله سفرف، شما به این مسئله چی می گویید؟ راجع به این مسئله آیا واقعا هم از آن طرف مرز خطر وجود داشت، خطری امنیتی؟
من مرحمت همون روزنامه روز 24 یولی سال 2012 در همین جا نوشتم که از افغانستان و تاجیکستان دویجتسه گروپا بایریکوف کتور نمیرنی там поддержат командиров Горно-Барахшанской автономной области. Об этом сообщили какой-то источник, близкий к таджикской оппозиции. По данным агентства бывших полевых командиров объединенной таджикской оппозиции и их союзников в Душанбе. И они же хамма шоумагаски, они гуна гапуаст ва бая толи байонбек фанно машасту по настоящее время бывший полевой командир собирает силы для адекватный ответ войскам.
Умуман, по назари худи шума, оля хамин гуна хаф аз он тарафи марз вуджуд дошт?
Бале дошт, барой он ки ин маалумот як тарафи, масаба, хамин гуна маалумото соли 2011 дар розумай Азия Плюс ам будан ки хамин харакато хастан. Яни ки آگاهی رو از طرف ژورنالیستان ما گرفته بودیم.
پس ببینید، اگر ما یک کمی به تاریخ نگاه کنیم، پس از جنگ داخلی در منطقه بدخشان مثل منطقه های دیگر به طوری باید خلع سلاح انجام نگرفت و هرگاه که رهبری دولت تاجیکستان به خارق سفر میکرد با این گروه ها ملاقات انجام میداد و تحت شرط و شرایط آنها به فعالیت خود ادامه میدادند، نمیدانم حالا در نهادهای قدرتی و یا در جایهای دیگر. ولی در همان روزهایی که در خارق ناآرامی ها ادامه داشت، اگر ما بیاد بیاریم وزیر کارهای داخلی افغانستان بسم الله خان محمدی و رهبر ریاست امنیت افغانستان رحمت الله نبیل آمده بودند و مسئله های امنیتی را با جانب تاجیکستان حتی با رئیس جمهور تاجیکستان بررسی کردند و همان شبانه روزها حتی یک دعوای در مطبوعات پیدا شد که گویا اینجا مسئله بدخشان بزرگ است، مسئله تشکیل فرغانه بزرگ است. نمیدونم آقای عبدالنظر، شما به این گفته ها چی عقیده دارید؟ شما جوابتان چی هست؟
اولین بود بگفت که چرا جناب سیف الله سفرف میگن که از روزنامه‌نگارا چیزی را پیدا کردن، اطلاعات روزنامه گرفتن که در او مرز بدخشان طالبان و دیگر قواهای غیر رسمی هستند. باید بگفت که بندشه من در وزارت ها اصلا باید شعبه های مخصوص باشد که شما تکیه با آنا کنید، با آنا با تحلیل خود بکنند، نه اون که ما که یک مردم زود باوریم به اون اندیشه ها که در گزیت و مجله و روزنامه هم باید به اون تکیه کنند. برای مثال شما بگویم که در یکی از منانایه های ولایت مختار بدخشان کویی نماینده وزارت امور داخلی از نماینده سرحدات یعنی وزارت امور امنیت اسلحه خریداری کرد. و اون را باید با حکومت بفروشد. بعدتر وقتا که این افیا شد اون را قپیدن و تا دو محاکمه سوده هم شد، لیکن نگه بنجام چرا است
ببخشید اسلحه را از افغانستان یا که
نه از خود حکومت ها خریدن، از یک ارگان، از یک وزارت مختلف با وزارت مختلف، به خاطر آمار، به خاطر که باید نشان بدن که اونا صادقن به جناب رئیس جمهور و به وزیر خیش.
جناب سفرف شما چی میگوید به این سوالی که مطرح کردیم؟
اگر چنین خوفی نمیشود، اگر این معلومات های داشته ما نادرست میبود، مگر دو وزیر خوبتی کشوری همسایه میتوانستن خیزند از اختیار خودشون به اینجا بیارن؟ البته نه. یعنی در اینجا خوف بود و این واقعی است، در اینجا یکان نادرستی ارقام وجود نداشت.
آقای علی بخشوف، راجع به این مسئله چیزی گفتنی دارید؟
در باره خل سلاح امنیت بسیار خوب گفت. این معلوم است که یراق بهترین در سطح بلند خل سلاح فقط در بلاشون گذاشت، چیزی بود جمع کردن. لیکن خود امون افترانی که در اینجا در امریان چشو کردن، یعنی خود پرت واسه تسمی آنها بچه ها گرفتن و بعد بگردانه با حکومت سپردن. لیکن آخر آنهایی که این کار کردن شاید که رابط دولت هم از این خبردانه باشد، شاید که خود امون سیف الله سفر هم در باره این نگاهیم که اخبارات در روی ندارد. گرد در باره اگر افغانستان رود، من باوری کامل دارم که سالان نزدیک افغانستان به دارستان کاردار هم نمیشد.
پس هدف انجام این عملیات در خروج چی بود به نظر شما؟
شاید که خواست یک بار نشان دهند که چیکار کرده در بخشان ممکن بودشت و که این درکار ما تا حاضر ندارستن که بکی این درکار بود.
بله. جناب امنیتی عبدالنظر، شما چی میگید؟
بدخشان هرگز یک عقیده سپارتیستی ندارد، بلکه دل مردم بدخشان تا اندازه از رهبریت جدید حکومت تاجیکستان کلن دل سرد شدند. باید بگفت که منطقه های مختلف تاجیکستان بعد بخصوص بدخشان بعد امضای سازشنامه صلح به حکومت هیچ مشکلی نداشتند، ولی افراد رسمی و ارگان های دولتی به مانند انستیتوت استراتژی پیش نزد رئیس جمهور توانستن بدخشان را یک منطقه مخالفین به جناب رحمان و حکومت و سازمان دادن با چنین عملیات های نظامی خیششان.
به نظر شما جناب امنیتی عبدالنظر، چی باید کرد؟ چی برنامه ها را حکومت و عموما جامعه شهروندی باید در این منطقه انجام دهد تا که این حادثه ها از خاطره مردم، از خاطره ساکنان زدوده شود، روحیه آنها به معیارهای معمولی برگردد؟
مردم و وقت که خود داورند تعینات خیش را غیر رسمی هم باشد برآوردن که آن چنین صدا میدهد با مسلحت پیشکی به خاطر ترسانیدن، چون وزیر دفاع خودشان در مصاحبهشان گفته بودند که دل استرشینی، یعنی ترساندن مردم، استرشینی به زبان لاتینی ترور میگن، با شرکت حزبای مختلف تاجیکستان و تشکیلات های بین المللی بگذار تحقیق بکنن و گناهگار را بیدا بکنن و گناهگاران با جزا داده شوند.
بفرمایید جناب علی بخشوف.
برای چی؟ اولا هم برای آمدن و تارش کردن در اینجا تشکلات های برنامه امکانیت ندارند یا اجازت ندارند، اما می خواهیم که مناسبت ها در اینجا خیلی تین شوند. اولا خدا را شکر تین شد.
و جناب سیف الله سفرف، نظری شما در این باره چی هست؟
جناب علی بخشوف را تصدیق میکنم در اون قسمی که باید تشکلات های بین خلقی که در تاجیکستان کار میکنم حتما در بدخشان هم باید کار کنم، نه تنها در خارق بلکه در همه این ناحیه‌هایی که ضرورت به یکان برنامه دارن. لیکن باز یک چیز است که باید که این برنامه ها از همون منطقه ها یا اینکه از همون ناحیه ها هم پیشنهاد شود که کدام برنامه ها و کدام پرابلم های مشکل دارن تا اینکه حکومت یا وزارت کارهای خارجی آنها را به همون طرف فرستند.
یادآوری میکنم که در این صحبت از دوشنبه از استودیوی رادیوی آزادی سیف الله سفرف، معاون رئیس مرکز استراتژی وابسته به ریاست جمهوری، و امنیتی عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، و از شهر خاروق تلفنی بوی محمد علی بخشوف، روزنامه‌نگار و کارشناس شرکت داشتند. تشکر.